سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، محسن تارتار هستم، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه. با یه ویس تحلیلی در خدمتتون هستیم. در این ویس قراره به پیش بینی بازار سرمایه برای سال 1400 بپردازیم. ویس به دو قسمت تقسیم میشه. در قسمت اول به بررسی مفروضات تحلیل مثل نرخ دلار، نرخ‌های جهانی و تغییرات احتمالی که در شرکت‌ها میتونه اتفاق بیفته میپردازیم. در قسمت دوم هم چند سند و سهمی که به نظر برای بررسی مناسب تر هستن رو خدمتتون معرفی خواهیم کرد. در ارتباط با بازار اگه بخوایم یه گریزی به سال 99 داشته باشیم، در سال 99 مهمترین نکاتی که قابل ذکر هستن رو میتونیم به تشویق همه جانبه مردم توسط صدا سیما، دولت و سایر نهادها برای سرمایه‌گذاری در بورس اشاره بکنیم. نتیجهش هم ورود تعداد خیلی زیادی از سرمایه‌گذاران مبتدی به بازار بود که نتیجه این کار رشد غیرمنطقی تقریبا کل بازار بود که خودش رو تو شاخص کل هم نشون داد. شاخص کل از حوالی 500 هزار واحد تا بیش از 2 میلیون واحد هم رشد کرد و بعدش به دلایل مختلفی که نمیخوایم خیلی بهش وارد بشیم شاهد سقوط آزاد بورس بودیم و عملا رکورد ریزش ها در تاریخ بیش از 50 ساله بورس شکسته شد. برای سال 1400 ما یک سال کاملا پیچیده رو از نظر تحلیلی متصور هستیم. تقریبا تمام متغیرهای مهم تحلیلی قابلیت تغییرپذیری بسیار بالایی رو برای سال 1400 دارن. به عنوان نمونه دلار به عنوان یکی از این متغیرهاست. دلار میتونه بین 18 تا 30 هزار تومان نوسان بکنه. با هر توافقی دلار میتونه به سمت 18 تومان و با هر تنشی میتونه به سمت 30 تومان هدایت بشه. البته انتظار بر اینه که به سمت توافق حرکت بکنیم و انتظار اکثر فعالین سیاسی و اقتصادی اینه که ما به سمت توافق بریم، ولی این نکته رو هم نباید نادیده بگیریم که این احتمال هم وجود داره که توافق نشه. یعنی هر دو حالت میتونه محتمل باشه، هرچند که احتمال توافق یه مقدار بیشتر از عدم توافق هست. به طور کلی بازار ارز ما میتونیم بگیم که برای سال 1400 متأثر از 4 تا مؤلفه بسیار مهم هست. یکی بحث انتخابات ریاست جمهوری است که در سال 1400 اینکه چه کسی رئیس جمهور میشه برای نرخ ارز خیلی مهم هست و نتیجه انتخابات میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. بحث بودجه سال آینده هست، انبساطی و انقباضی بودنش و نحوه بستن بودجه میتونه یکی از متغیرهای کلیدی برای نرخ ارز سال 1400 باشه. وضعیت فروش نفت و همچنین درآمدهای ارزی کشور به عنوان دو مؤلفه دیگه ای هستن که باید بهش توجه ویژه بشه. هر اتفاقی که باعث بشه که فروش نفت سخت‌تر بشه و درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا کنه، خب طبیعتاً میتونه باعث افزایش نرخ دلار بشه. در نقطه مقابل هم هر گونه توافق و هر گونه برداشته شدن تحریم ها میتونه باعث افزایش فروش نفت بشه. همچنین سایر درآمدهای ارزی هم میتونه افزایش پیدا بکنه که هر اتفاق مثبتی در این زمینه میتونه در جهت کاهش نرخ ارز کمک کننده باشه. بنابراین چیزی که وجود داره میبینیم اینه که نرخ ارز در سال آینده میتونه دستخوش تغییرات بسیار زیادی بشه. متغیر مهم دیگه ای که برای بازار خیلی مهم هست بحث قیمت های جهانی هست. قیمت های جهانی شدیداً در حال نوسان هستند و این نوسانات تحلیل و پیش بینی دقیق سودسازی شرکت‌ها رو برای سال 1400 بسیار سخت می‌کنه. نکته مثبتی که اینجا وجود داره اینه که این نوسانات در قیمت‌های جهانی فعلاً رو به بالا هستند. یعنی قیمت‌های جهانی فعلاً در شرایط نوسانی رو به بالا هستند. خب این اتفاق مثبتی می‌تونه باشه برای بازار سرمایه. قیمت‌های جهانی در یک سال گذشته به طور کلی به خاطر کرونا عموما نزول‌های خیلی زیادی رو تجربه کردن، ولی چند ماهی میشه که قیمت‌ها روند افزایشی به خودشون گرفتن. به خصوص در یک ماه اخیر قیمت اکثر کامودیتی‌ها روند رشد قابل توجهی رو به خودشون گرفتن. اگه بخوایم چند نمونه رو بررسی داشته باشیم، به عنوان نمونه کمیته‌ای که در حوزه انرژی هستن، ما میتونیم قیمت نفت رو به عنوان ملاک بررسی قرار بدیم. قیمت نفت در یک سال گذشته بیشتر از 30% رشد کرده. قیمت سایر کامودیتی‌های مهم حوزه انرژی هم مثل اتانول، نفتا و پروپان در یک سال گذشته رشد بسیار خوبی رو داشتن و این کامودیتی‌ها هم به صورت میانگین میتونیم بگیم که یه چیزی در حدود همون 30% رشد رو تجربه کردن. کامودیتی‌هایی که در حوزه فلزات هستن، خب تعدادشون زیاده. مهمتریناش رو میتونیم طلا و نقره بدونیم. طلا در یک سال گذشته وارد یک روند نزولی شده و تقریبا ریزشی نزدیک به 9% رو در یک سال گذشته تجربه کرده. نقره هم به عنوان یک کمونیتی مهم در حوزه فلزات رشد منفی رو در یک سال گذشته داشته، هرچند که میزان منفی بودنش بسیار کم بوده و قابل توجه نبوده. از مهمترین کمیته‌ای که در حوزه صنایع هستن ما میتونیم به فولاد، سنگ آهن، مس، روی، زغال سنگ و آلومینیوم اشاره کنیم که این کمیته خب طبیعتاً روی بازار سهام ما هم تأثیر خیلی زیادی رو دارن. همه این کمیته‌ها از نظر قیمتی وضعیت بسیار بهتری رو نسبت به یک سال گذشته دارن. خصوصاً ما میتونیم مس و فولاد رو اشاره بکنیم که رشدشون نسبت به بقیه بیشتر هم بوده و رشد بیشتر از 10% رو در قیمت در زمان فعلی نسبت به یک سال گذشته تجربه میکنن. نکته مهم دیگه ای که وجود داره اینه که بخش قابل توجهی از این رشد مربوط میشه به یک ماه اخیر. خب این اتفاق بسیار مثبته. این موضوع باعث میشه که ما انتظار گزارش‌های بسیار خوبی رو از شرکت‌های کمودیتی محور، علل خصوص شرکت‌هایی که در زمینه و در گروه‌های زغال سنگ، مس و فولاد فعالیت می‌کنند داشته باشیم. علتش هم اینه که این کمودیتی‌ها در یک ماه اخیر بیشترین رشد قیمتی رو تجربه کردند. اگه بخوایم شاخص‌های مهم کالایی رو بررسی داشته باشیم، دو تا شاخص اصلی کالایی رو ما می‌تونیم یه اشاره مختصری بهش داشته باشیم. به عنوان نمونه شاخص LME ایندکس یا همون لندن متال اکسچنج هست که یکی از شاخص مهم در زمینه کالایی هست. این شاخص همون شاخص بورس فلزات لندن هست، بزرگترین بازار جهانی برای داد و ستد فلزات غیر آهنیه که فلزات پایه عموما در این بازار معامله میشن. این شاخص روند رو به رشدی رو در یک سال گذشته داشته. شاخص S&P GSCI هم به عنوان یکی دیگه از شاخص‌های بسیار مهم هست در زمینه در واقع کامودیتی ها. شاخص S&P GSCI یا همون شاخص مواد خام گلدمن ساکس هست که توسط بانک گلدمن ساکس منتشر میشه. این شاخص عموما در حوزه مواد خام و حوزه نفتی و انرژی فعالیت میکنه. هر دو شاخص LME و S&P GSCI در یک سال گذشته رشد خوبی رو تجربه کردن. شاخص LME حدود 14% و شاخص S&P GSCI حدود 20% رشد رو در یک سال گذشته تجربه کردن که اتفاق بسیار خوبی هست. نکته مهم دیگه ای که وجود داره اینه که حدود 5% از این رشد دو تا شاخصی که اشاره کردم مربوط میشه به یک ماه اخیر که این موضوع جذابیت های این افزایش رو بیشتر هم میکنه. تا الان دو تا متغیر اصلی و مهم رو در ارتباط با بازار سهام بررسی کردیم، یکی نرخ ارز و دیگری نرخ های جهانی بود. متغیر سومی که اینجا میتونه تاثیرگذار باشه بر بازار سهام ما در سال 1400 میزان تولید و فروش شرکت هاست. در این زمینه به جز چند تا شرکت خاص که طرح توسعهشون در سال 1400 به بهره برداری میرسه، تو کوتاه مدت ما این انتظار رو نداریم که تغییر خاصی از نظر میزان تولید و فروش شرکت ها اتفاق بیفته. البته تو بلند مدت در صورتی که یک توافق جامع بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته و تحریم ها برداشته بشن، شرکت ها میتونن خیلی راحت تر فروش صادراتی داشته باشن، میتونن تکنولوژی روز دنیا رو وارد بکنن. خب طبیعیه که با تکنولوژی روز دنیا شرکت ها میتونن تولید بیشتر و همچنین محصولات با کیفیت بالاتری رو تولید بکنن، همچنین میتونن هزینه تولید خودشون رو هم کاهش بدن. ولی چیزی که وجود داره اینه که ما در کوتاه مدت انتظار تغییرات قابل توجهی رو نداریم و همونطور که اشاره کردم در کوتاه مدت به جز چند تا شرکت خاص ما انتظار تغییر قابل توجهی در میزان تولید و فروش شرکت ها نداریم. در نهایت بر اساس جمعی مواردی که اشاره کردم، پیش بینی ما برای سال 1400 اینه که ما یک سال با نوسان کمتر هم در نرخ دلار و هم در شاخص کل بورس نسبت به سال 99 داشته باشیم. با مفروضات فعلی خیلی بعیده که نرخ دلار بخواد افزایش و کاهش غیر زیادی رو داشته باشه. از یه طرف امید به توافق باعث میشه ما انتظار کاهش نرخ ارز رو داشته باشیم، از طرف دیگه حجم نقدینگی بسیار بالایی که در حال انتشاره باعث میشه که ما این انتظار رو نداشته باشیم که کاهش نرخ ارز اگه اتفاقا بیفته بخواد پایدار بمونه. بنابراین جمعی موارد این رو نشون میده که ما نرخ فعلی دلار رو میتونیم قیمت تعادلیش در نظر بگیریم، هرچند که در کوتاه مدت ممکنه نوسانات رو به پایین و بالای زیادی رو تجربه کنه، ولی میانگین نرخ ارز سال بعد رو میتونیم همین قیمت فعلی در نظر بگیریم. بنابراین یکی از متغیرهای کلیدی تحلیلیمون رو ما میتونیم ثابت در نظر بگیریم و دو متغیر دیگه که یکی میزان تولید و فروش شرکت ها هست رو همونطور که اشاره کردم در کوتاه مدت ما میتونیم ثابت در نظر بگیریم و بنابراین نرخ‌های جهانی میتونه به عنوان مهمترین متغیر روی میزان سودسازی شرکت ها ملاک بررسی ما باشه. اگه در سال 1400 اتفاق غیر منتظره و جدیدی نیفته، یعنی نرخ دلار ثابت بمونه تقریبا، قیمت های جهانی و میزان تولید و فروش شرکت ها هم تغییرات قابل توجهی رو نداشته باشن، شرکت های کامودیتی محور میتونن گزینه مناسبی برای بررسی باشن. اگه بخوایم حالا اسم ببریم و در واقع سند به سند یه بررسی رو داشته باشیم، شرکت های کامودیتی محور مثل فملی، مثل فخوز، مثل فولاد میتونن گزینه مناسبی برای بررسی باشن. با دید یکم بلند مدت تر کاوه هم میتونه گزینه جذابی باشه. با توجه به قیمت های جهانی فعلی، هرمز و عرفه هم میتونن به عنوان گزینه های خوبی برای بررسی باشن، هرچند که خب به نسبت گزینه های اولیه که اشاره کردم این گزینه ها ایدال نیستن، ولی باز هم میتونن گزینه خوبی برای بررسی باشن. در گروه بانکی ما میتونیم بانک صادرات و تجارت رو اشاره بکنیم. این دو بانک به نظر میرسه که میتونن گزینه خوبی برای بررسی باشن، هرچند که صادرات و تجارت به خاطر بزرگ بودنشون و شرایط فعلی بازار که پول پرقدرتی در بازار دیده نمیشه، خب طبیعتا رشدشون بدون دغدغه و اذیت کردن نخواهد بود، ولی به نظرم میتونن گزینه در واقع با قیمت فعلی میتونن ارزنده باشن. بانک ملت هم به عنوان یکی دیگه از بانک‌های بسیار مهم کشور میتونه گزینه خوبی باشه. البته توصیه من اینه که اگه بانک ملت رو میخواید بخرید، برای نیمه دوم سال بعد روش حساب بکنید. علتش هم اینه که اهرم سودسازی بانک ملت در واقع تسعیر ارزی هست که داره، با توجه به قانونی که بانک مرکزی گذاشته و تسعیر ارز رو برای نیمه دوم سال 99 تغییری نداده. خب ما این انتظار رو نداریم که بانک ملت سود خوبی رو در کوتاه مدت بسازه، ولی خیلی بعیده که در واقع نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی برای نیمه دوم سال تغییر نکنه. بنابراین ما این انتظار رو داریم که برای نیمه دوم سال 1400 بانک ملت هم یکی از گزینه‌های جذاب برای بررسی باشه. البته با دید کوتاه مدت همونطور که اشاره کردم، بانک صادرات و تجارت میتونن گزینه‌های بهتری باشن. اگه بخوایم وضعیت بانک‌ها رو از نظر تراز ارزی بررسی داشته باشیم، بانک ملت با یه چیزی نزدیک به 7.5 میلیارد دلار تراز ارزی مثبت بهترین تراز رو بین بانک‌ها داره. بانک تجارت حدود 1 میلیارد دلار هست، بانک پاسارگاد حدود 800 میلیون دلار. بقیه بانک‌ها هم مثل اقتصاد نوین، پارسیان و سامان، هرچند که تراز ارزی مثبتی رو دارن، ولی خب عددش خیلی ناچیز هست و خیلی قابل توجه نیست. گروه دیگه که میخوایم بررسی کنیم گروه پالایشی هست. در گروه پالایشی با توجه به قیمت‌های فعلی نفت و به تبع اون کرک اسپردهای فعلی جذابی که وجود داره، خب طبیعتاً شرایط پالایشی برای سال بعد از نظر سودسازی نسبت به امسال بسیار جذاب‌تر خواهد بود. بنابراین این گروه هم میتونن برای بررسی گروه مناسبی باشن. علتش هم اینه که سودسازی جذابی رو برای سال بعد با توجه به مفروضات و شرایط فعلی خواهند داشت. البته این نکته رو هم بگم که ما از این گروه انتظار سودسازی، در واقع ما انتظار رشد قیمتی عجیب رو برای سال آینده نداریم. بنابراین کسایی که دنبال سودهای عجیب غریب هستن، این گروه براشون مناسب نیست، ولی کسایی که پول سنگینی رو دارن و میخوان بیشتر از سود بانکی سود بگیرن، به نظر من این گروه میتونه گروه مناسبی باشه و به نظر من میتونه حدود 20% از پورتفوهای سنگین روی یکی از سهم‌های پالایشی باشه، با دید گرفتن سود معقول و بیشتر از سود بانکی. البته بازم تاکید میکنم که خیلی بعیده که بخواد سود عجیب غریبی از این گروه نصیب سهامداران بشه. گروه دیگه ای که میتونیم اشاره کنیم گروه پتروشیمی ها هستن. پتروشیمی به نظر وضعیتشون برای سال 1400 متعادل و مثبت خواهد بود. این گروه هم به نظر میرسه که اندازه شاخص میتونن رشد بکنن و رشد شاخص هم پیش بینی ما اینه که بیشتر از سود بانکی خواهد بود. یه سری سهم‌ها در این گروه مثل نوری و پتروشیمی پارس جز شرکت‌های خوب صنعت پتروشیمیمون هستن. خب طبیعتاً این سهم‌ها میتونن به عنوان شاخص مد نظر قرار بگیرن. توی پتروشیمی‌ها اونایی که تولید کننده اولفین هستن میتونن گزینه‌های جذاب‌تری نسبت به سایر پتروشیمی‌ها برای بررسی باشن. خب یکی از آیتم‌ها توی این قسمت میتونه پی‌بی‌ای فوروارد شرکت‌ها باشه. اگه بخوایم یه مقایسه‌ای رو داشته باشیم، به ترتیب جمپیلن، آریا، پارس، پتروشیمی جمشارک و مارون کمترین پی‌بی‌ای فوروارد رو تو این گروه دارن. خب طبیعتاً میتونن به نوعی در واقع گزینه‌های مناسب برای بررسی باشن. در بقیه گروه‌ها من نظرم بیشتر روی تکسم هاست. تکسم‌های خاص میتونن توی گروه‌های دیگه مد نظر قرار بگیرن، به عنوان نمونه در گروه سرمایه گذاری و خارز به نظر من یکی از گزینه‌های بسیار جذابه که پیش بینی من اینه که سود بسیار بیشتری رو نسبت به شاخص و سایر سهم‌های گروه سرمایه گذاری میتونه به سهامداراش برسونه و یکی از سهم‌های بسیار جذاب گروه سرمایه گذاری سهم وخارزم هست. در گروه استخراج کانیه فلزی دو تا سهم کاما و تاسیکو به نظر گزینه بسیار جذاب و خوبی هستند، به خصوص کاما با توجه به زیرمجموعه بسیار جذابی که خریداری کرده، در صورتی که بتونه این زیرمجموعه رو بورسی کنه و علل خصوص مثل سونگونی که 30%ش رو خریده، اگه بتونه اون رو به بهره برداری برسونه که به نظر میرسه تا 2 سال آینده این کار رو انجام میده، میتونن گزینه بسیار مناسبی با دید بلند مدت برای سرمایه گذاری باشن. بنابراین دوستانی که دید بلند مدت دارن، دو تا گزینه کاما و تاسیکو با دید بلند مدت میتونه جذاب باشه. توی شرکت های چند رشته ای هم وقدیر به نظر میرسه گزینه خوبیه. وقدیر هم جز اون سهماییه که به نظر سود بیشتر از سود بانکی رو حتما به سهامدارش میتونه برسونه و کسایی که به دنبال سهم کم ریسک هستن و دنبال بازدهی عجیب غریب هم نیستن، سهم وقدیر میتونه یکی از گزینه های مناسب برای بررسی باشه. به طور کلی پیشنهاد اساسی که ما برای سال 1400 داریم اینه که سهم های ریسکی رو کمتر بخرین، فقط سهم های سودساز بخرین. ما در سال 99 توی لایو و وایس آموزشی که خدمتتون ارائه کردیم خیلی تاکید ویژه‌ای داشتیم که حتما یه تعدادی سهم در واقع ریسکی و سفته بازی هم توی پورتفولتون داشته باشیم، ولی برای سال 1400 چنین توصیه‌ای رو اصلا نداریم. ما برای سال 99 این پیش بینی رو داشتیم که بازار سود عجیب غریبی خواهد داد که این اتفاق هم افتاد، ولی برای سال 1400 ما چنین پیش بینی رو نداریم. به خاطر همین هم تاکید اساسی من بر اینه که سهم‌های ریسکی رو اصلا سمتش نریم، فقط سهم‌های سودساز بخرین و تا اونجایی که میتونید ریسک خودتون رو کم بکنید سهم‌هایی رو بخرید که فقط بیشتر از سود بانکی و سایر بازارها سود کنید و ریسکتون رو بذارین برای دوره بعدی رشد بورس که در اون تایمی که مناسب برای ریسک هست ریسکتون رو انجام بدین. بنابراین تاکید کلی که دارم اینه که تا اونجایی که میتونید از سهم‌های ریسکی دوری کنید و سهمایی که سود خوبی دارن و تعداد خیلی زیادشون هم من اشاره کردم، حالا یه سری رو به صنعت اشاره کردم، یه سری هم اسم سهماشون اشاره کردم، این گروه‌ها و این صنایع و این تک سهمایی که اشاره کردم میتونن گزینه‌های مناسبی برای بررسی باشن. در نهایت امیدوارم مطالبی که گفتم براتون مفید بوده باشه. در پایان لازمه که بگم تمامی مواردی که گفتم نظرات شخصی من هست، حتما قبل از خرید خودتون بررسی کافی رو داشته باشین و سال نو رو هم بهتون تبریک میگم. موفق و پرسود باشین.